شما گفتین که اسمش دیه میگن و مقاله و قانون و همه را گفتیم، معرفی کردیم ماده و قانون دیه، ماده سه در مورد شخص مسلمان بوده. تمام مبلغایی که درخواست میکنیم همه اینا مرد مسلمان بودن؟ نه نمی کنیم، اینجوری نمیگیم. مال نقطه اتهام دو نه، ولی توضیحات میگیم بیشتر وقتی که با نایری صحبت کردیم. فعلا مبلغی که میخواییم همینه. میخوام بینم من درست متوجه شدم شما ماده که قانونی که ما ارائه میکنین همین قانونه که تعیین شده برای یک شخص مسلمان. بله. مسلمان ماده های دیگه هم هستن که در مورد زجر کشیدن روحیه. اونا صفحه پشت این نظریه هستن، صفحه 23. این کدوم ماده هست؟ قانون دیگه. مادهش کدومه؟ 183 و 210. آه اینو گفت شما. بله بله گفتم، این همون قانون اصلی دیه است و این هم ماده هاشه اتون زمیمشه. بله میدونم، ولی چون شما اشاره به این نظریه میکنی و دادگاه باید از روی اینا تعیین بکنه، مدرک مبلغ رو تعیین بکنه، چه صدمات روحی چه صدمات جسمانی، و صحبت این شد که باید تکمیل بشه از طرف نظریه یه شخصی که کارشناس و متخصصه. نکردیم؟ نه ما نکردیم. ما تو همین نظریه نوشته شده در مورد کیس های پیچیده اونجوری آدم میتونه اون کار بکنه، ولی این کیس منظور پیچیده نیست دیگه، قاضی خودش تعیین میکنه. پس شما مدرک دیگه ندارین از اونجور مدارک؟ نه. هم چرا فقط نایری رو به عنوان شاهد میاد اینجا و شهادت میده در مورد این ماده 110 که در مورد کیس های خیلی جدی دیگه شرطشون اونجوری نیست که متخصص و کارشناس بیاد بگه چقدر زجر کشیده. ما اینجوری برداشتمون اینه وقتی خونده، مالا خودش هم میاد اینجا صحبت میکنه نایری. پس در کل خلاصه این در مورد یک شخص مسلمانه که مرده باشه، چه جسمانی چه روحی، مبلغ یکیه. شما همینو میگین دیگه؟ بله کاملا درسته، چه مسلمان باشه حالا چه غیر مسلمان، مبلغ انقدره. ولی بعد تک تک توضیح میدین که اون شخص چه زجری کشیده وقتی که میخواییم توضیح بدین. بله. منظور شما برنامه تون اینه دیگه، اینجوری میخواییم معرفی کنین؟ بله ما خودشون میان تعریف میکنن که چند زجرهای کشیدن دیگه، ما اولش رو توضیح میدیم زجر روحی جسمی، اونا خودشون تعریف میکنن. در مورد این صفحه 439 یه عده شاکی هست. کدوم یکی از این اشخاص هستن؟ کدوم ما بدونیم هر کدومشون کدوم ماده شامل حالش میشه؟ 3 یا 183؟ بله میتونم انجام بدم، ولی من گفتم که در نقطه اتهام دو اول اونجا خویشاوندان هستن، همشت همه اونا ماده 3. نقطه اتهام 1 هم این ماده است. هم اینجوری بگیم بهتره. ABCDE اونا که نوشتن بازماندگان 183 و 210 همه اونا به غیر از حمید نیا، چون اون فوت کرده. حمید نیاتی فوت کرده، ولی بقیه اشهاد هم نجاتیه. این تلفظ خوب نمیتونه بکنه، من نمیدونم نیاتی یا نیاتی یا نجاتی. از سن رمسان همه اینا قرار آمده در در بله و ماده 110 بله بله مرسی. چیزی دیگه میخوان بگم؟ حالا ببینیم بقیه از گیتا شروع کنیم. هفت هشتا شاکی تو داری؟ در ماده شماره دو ماده شماره سه رو بهش استناد میکنیم. شماره یک رو در مرندی این فویا به نمنن انگام تیل نصرالله اشکر مجید حسین که مقاله 183 و مختار شرابم مهناز میمنه مهری حجی نجاب و اون ماده 3 هست. سید محمد دی برنجا سانکی اونو بعدن میگم اینا در این مورد بعدن صحبتش میکنم. یوران یلمرسون که ایشون هم به همون ترتیب بخواد صحبتش بکنه که برای هر شاکی کدوم ماده رو استفاده میکنم. اون شماره دو که اون وقت ماده سه هست بعد از شماره یک دو از ده اون وقت ماده 183 خیلی ممنون. کسی دیگه از وکلای شاکی چیزی نمیخواد بگه؟ نه. حالا کنت لویس صحبت صحبت شما کنم ایشون هم میخوان که بگن که در رابطه با چه ماده هایی هست. حالا ایشون یک چیزهای آماده کردن که بین همه تقسیم میکنن.
Vi ska också ha en känna.
Och tolkarna, så tolkarna har inte heller något.
Och tolkarna också.
Jag vet inte det jag har.
Folk kan verkligen få också bära varandra. Ja. Absolut. Det är många här inne. Vi kan
alla ta en paus. Och det är väl på mig. Tack för mig. Ja. Jag är alltså ombud för fyra
målsägarna. Men jag är bara ett tjocki. Vakil
Hassan. Ali Akbar Mandali.
Muhammad Zan.
Muhammad Zan.
خدیجه برهانی
و حسین
سید احمدی. همه این ها از هواداران یا اعضای مجاهدین خلق هستن. در مورد خسارت اون چیزایی که بن حسین بریو گفت من هم اونا قبول دارم. حالا چیزایی که من میخوام بگم این هست: خدیجه برهانی برادر خودش رو از دست داده، سید محمد حسین برهانی رو که شماره 8 هست، اسمش روی پیرسه که اینا ماده 3 15 5 در مورد 1 ماده 1982 حسین سید احمدی، یک برادر محسن سید احمدی رو از دست داده که توی لیست شماره 10 هست. اینجا و باز هم دیگه رو طبق ماده 3-5 میخوان. ما میتونستیم که 1.3 دیگه درخواستشو بدیم، چون که این قبل در طول ماه محرم اتفاق افتاده، بنابراین باید که دیگه بالاتر باشه، ولی ما تصمیم گرفتیم که همون دیگه رو برای همه حساب کنیم.
من یاد محمد سام
فرات در سکتی آبیتره. من کنم.
من تکم. متوجه شدم که اینطوری حساب کرده بودیم. ما گفته بودیم نه. اینه که ما در حقیقت میتونستیم که یک ممیز 3 درخواست بودیم. خود محمد زن توی گوهردشت زندانی بوده، ولی تونسته که جان سالم ببره، ولی برادرش رضا زند رو از دست داده که توی لیست شماره 13 هست اسمش. یعنی در حقیقت ایشون هم به خاطر زجر خودش و به خاطر از دست دادن برادرش میتونه که دیه بگیره، ولی ما فقط یه دیه رو قبول میکنیم که ماده 3 210 این ماده ها ما بهش استناد میکنم برای گفتندیه. و خدیجه و حسین سید علی اکبر بخشن علی اکبر بندلی که خودش زندانی بوده، و این در رابطه با دیه ماده های 183 210 رو بهش اسناد میکنیم. بلا همه مدارک اثباتی که داد ستان گفتن ما همونا رو بهش اسناد میکنیم، و در مورد این توضیحات بیشتر وقتی که با شاتیا صحبت میکنیم توضیحات بیشتر میکنیم. اول دادگاه ما گفتن که شاکر من گفتن که اونا میخوام که باشن که همون چیزها رو قبول دارن، دادگاه رو میخوان ادام پیدا بکنه. و این مسئله اوشکتان به یک لیت فورت فایا به اتفاها را در و قیده این که ما با داستان وقتی که توضیح داده که به چه صورت این مسئله اتفاق داده، اینها را با هم قبول میکنیم، و خیلی قشنگ داستان ها اینها را توضیح دادن. در مورد این درگیری مسلحانه یان کلپنر میگه که صفحه 5 پاراگراف توی این اصال نظری که کرده توی پروتوکول این چیز رو نوشته. حالا وقتی که یک شرایطی پیش میاد که آیا این بین المللی هست یا اینکه غیر بین المللی هست؟ درگیری مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی هست؟ باید این رو فقط روی اون فکت رو باید تصمیم بگیرن. یعنی این چیز که انگلیسی میگن underground، یعنی فکت ها و اینکه کلفنه و افراد دیگه این نمیتونستن که مدارک زیادی رو داشته باشن و اینکه اون منابعی که داشتن زیاد قابل اعتماد نیست. آدم میتونه بگه که مثلا ارتوپدیا رو اسم ببره که متاسفانه منبعی نیست که قابل اعتماد باشه. خیلی اطلاعاتی که اونجا هست البته درست هست، مشکل این هستش که هر کسی که بخواد هر چیز رو میتونه توی اون بنویسه. توی این بررسی که کردن کارشناسا اینا رو بسو یک پاورپوینت دیدن که داستان نشون داده بوده و توی این پاورپوینت یه مقدار چیزایی هست مال ویکی‌پدیا از یه کتاب هست مدرن ورد، جنگ های مدرن، بعد گزارش های سازمان عفو بین‌المللی هست و احتمال داره که از جفری رابرتسون از اونم استناد کردن، ولی این برای من هنوز واضح روشن نشده. در بهترین حالت اینه که منابع وجود نداره توی این چیزهایی که نوشته شده و وقتی هم که بخوان که منبع رو بگن که کجا هست، اون وقت این مال روزنامه ها هست. این چیزهایی که آدم اینا رو با این چیزهایی که مجاهدین خودشون گفتن یا همش اشتباهه یا بعضیش اشتباهه، اینه که ما زیر سوال میبریم که این اطلاعاتی که داده شده صحیح باشن. یه چند تا چیز هست که برای تشخیص این درگیری مهم هست، اینا رو میخوام اینجا بیان کنم. در درجه اول مهم هست که این رو بهش اشاره بکنیم که درگیری مسلحانه بین رژیم ایران و مجاهدین خلق این در هر حال موقع شروع میشه در ژوئیه 1981 شروع میشه. اون موقع بوده که رژیم این سازمان رو قدقن کرد و اون کسانی که تظاهرات میکردن اینا رو به پاده چلیک میپستن و زندانی میکردن، شکنجه میدادن و اعدام میکردن اعضا و هواداران مجاهدین خلق را. این رژیم بود که جنگ را در رابطه با مهاجرین شروع کرد، نه برعکس. مجاهدین خلق اون موقع تصمیم گرفتن که از خودشون دفاع کنن و با اسلحه در دست. این چیزایی که داستان توی پاورپوینت نشون داد که شش تا اسلحه دستگیری مسلحانه در هفته با رژیم داشته از سال 81 به بعد. یه چیزی که جفری رابرتسون هم اونو میگه توی این متن که نوشتم، وقتی که عراق اجازه داد که در عراق اجازه داد که مجاهدین در عراق یک پایگاهی داشته باشن، این چندین بار ایران نیروهای ایرانی حمله کردن به اونا 86 و 87 هفت این کار کرد.
این
در گریجی غیر بین المللی مصالحه‌نامه، یعنی در حقیقت بیش از 6 سال بوده که ادامه داشته. قبل از اینی که این مسئله که سال 1988 اتفاق افتاده اتفاق افتاده، مجاهدین خلق میگن که آره توی عراق اینا برای خودشون یه پایگاهی تشکیل دادن و اینکه از عراق اینا اسلحه خریدن و اینکه به عراق گفتن در با عراق صحبت میکنن در مورد عملیاتشون و چند بار هم همکاری میکردن برای حمله و اینم با نیروی عراقی بود که اینا هم کار کردن. مجاهدین رد میکنن که این گروه نجاتشون بخواد یا ارتش نجات بخواد دستور بگیره از ارتش عراق یا اینکه با اونا قاطی بشه. از همه مهمتر اینه که که مجاهدین خلق میگه که نه از طرف رژیم عراق کمک چه میخواد از نظر هواپیمایی یا اینکه زمینی نیروی زمینی بخواد کمکشو بکنه. وقتی که فاروق جاویدان رو کشتن این همزمان با این ارتش عراق بوده ولی خودشون برای خودشون جداگونه بودن و هیچ همکاری نداشتن. حالا اگر که در هر حال دادگاه بخواد اینطوری این مسئله رو ببینه که به خاطر این همکاری برای یه مدت کوتاه در سال 1988 پس اینها شدن قسمتی از این درگیری بین المللی مصالحه‌نامه بین المللی، خب اینطوری باشه ولی در هر حال دادگاه باید ببینه که چه حقایقی وجود داره. این چیزهایی که موکلین من در دادگاه خواهم ادهی از کسانی که وارد هستم این مسئله در مورد این فتوای خمینی و این اعدام هایی که شده اینو میگن دقیقا در رابطه با این حمله فاروق جاویدان بوده، در حالی که وقتی که خاطرات منتظر آدم تا که داستان معرفی کرد اون وقت اینه که پسر آیت الله قبلا در این رابطه صحبت کرده بود که باید مجاهدین را اصلا از بین برد. در شاهد های هستن که ما توی این دادگاه باشون صحبت خواهیم کرد، اونا میگن که چجوری زندانی از زندان به زندان دیگه میپردنشون و به نوعی مختلف اینا رو شکنجه میدادن، بستگی داشته به اینکه قاضی کی بوده و قبل از اینی که خمینی فتوای خودشو بده اینها انجام میشده، یعنی داشتن آماده میکردن برای این که بخون که قتل عام بکنن. اینه که ما این مسئله زیر سوال میبریم که آیا فاروق جاویدان بوده که باعث این قتل عام شده. پس این فتوا در حقیقت از نظر عمومی این توضیحش بوده که چرا این قتل عام شده. این هم باید در نظر بگیریم که وقتی که جنگ بین ایران و عراق تمام شد مجاهدین خلق هنوز اسلحه‌های خودشون و پایگاه خودشون رو داشتن و این ادامه میدادن این رنگ‌های مسلحان خودشون تا زمانی که امریکا عراق رو گرفت و ایران همینطور با هواپیما و با مسیل حمله میکرد به این پایگاه مجاهدین بعد از اینکه اصلا جنگ تموم شده بودن. وقتی که صلیب سرخ بین المللی خواستش که بعد از جنگ اسران جنگی رو بخواد پس بدن، اینا با مجاهدین مستقیم در مورد این زندانیان ایرانی که مجاهدین به عنوان اسیر گرفته بودن اینا رو تحویل بگیرن. این نشون دهنده این هستش که بعد از جنگ که اینا رو گفتن که اینا برای خودشون مجزا هستن از رژیم عراق.
وقتی که
سازمان ملل بعد از جنگ خلیج فارس فرستادن این کسانی که بخوان به اینها جداگونه با مجاهدین جداگونه صحبت کن، چون میخواستن که برن پایگاه اونا رو در عراق ببینن، چون که در حقیقت ایران کنترل روی اون منطقه نداشته. نتیجه گیری ما این هستش که این دستگیری غیر بین المللی مسلمانان بین ایران و مجاهدین از سال 1881 تا 2003 ادامه داشته توی ایران و عراق.
ما
از پروفسور اریک داوید خواستم که اظهار نظری بکنم، اونم به همین نتیجه گیری میرسه که ما هم رسیدیم در مورد این دست در مورد این جنگی که مصالحانه بوده. من حالا نمیخوام که حرفایی که اون زده رو اینجا بگم، چون خواستیم که اون بیا تو دادگاه و خودش صحبت کنه. یه مسئله که پروفسور داوید که از نظر حقوقی نتیجه گیری که کرده، مسئله قتل عام 88 اون مثل جفری رابرتسون که اشاره میکنن که اشاره میکنن به یه ات که میگن که این قطعه اون میتونه که این کشتن مردمی باشه و این که در حقیقت چجوری این فتوا رو نوشتن، یعنی این که هدف این بوده که مجاهدین رو اصلا به کل از بین ببرن به خاطر دید مذهبیشون. مجاهدین خلق میگن که اینا محاربن، یعنی افرادی هستن که محارب به الله هستن. وقتی که در مورد قانون صحبت میکنیم و اینکه اگر بگن که صحبت بر سر این هستش به مردم رو از بین ببرم بکشم، این عهدنامه که ایران 14 آگوست 1956 یه عهدنامه رو امضا کرده بوده که در حقیقت ما قانونی داریم که بتونیم به اون اسناد رو در مورد قتل عام مردم. مکلنبر در صحبت خودش میگه که این کسانی که چپی بودن و قتل عامشون بوده و گفتن اینا چون اینها اعتقاد به خدا ندارن کشته شدن، چون که میگن که این به اصطلاح انگیزه های مذهبی داشتن و گفتن اینها مرتد هستن و اینا محارب به الله هستن. این به نظر من این منطقی نیست که فقط بخوان کسان که به خدا اتفاقی ندارن رو در نظر بگیرن و بخوان راجب مجاهدین صحبت بکنن، یعنی در حقیقت اینها رو بهشون میگن که اینها یه شاخه دیگه از دین رو قبول کردن که اینا محارب محاربه بلاحظن، یعنی این اون چیزی رو که ملاها آخون در مورد اسلام برداشت میکردن اونو قبول نمیکردن. من یه مقدار کاغذ اینجا دادم، بعضی از اونا رو داستان نشون داده قبلا ولی بعضیش نشون نمیده. من در این رابطه من میخوام در مورد فتوا بگم
که
توی آگوست 1988 این فتوا رو گرفتن و برای مدیر کل سازمان ملل نامه دادن و برای کمیسیون حقوق بشر که 89 باشون تماس گرفته شده و اینا گفتن که در مورد قتل عام گزارش‌های زیادی رسیده به دست اونا که به دست سازمان ملل رسیده. این چیزهایی را که من اینجا تقسیم کردم یک مثال نمونه هست که چجوری این رژیم مذهبی ایران در مورد مجاهدین چه دیدی داشته. از سال 1980 این دید را داشته. این برای 1990 در مورد محارب صحبت میکنن و محمد یزدی که دقیقا نمیدونم یعنی وزیر دارکسرده یا چی بوده نمیدونم که توی تلویزیون ایران رئیسی که الان رئیس جمهور ایران هست در مورد این صحبت میکنه بعد از مسئله عاشورا صحبت مجاهدی میکنه که میگه که این یه سازمان جنگجو هست که اینا مرتد هستن و همه کسانی که به این سازمان کمک میکنن حالا هر نوع کمک میخواد باشه چون که این یک سازمان سازماندهی شده است و اینا محارب هستن و مجازات محارب در مورد اونا باید انجام بشه که اونا اعدام هست. آیت الله منتظری را که خود دادستان صداش را پخش کرده و من فقط اشاره میکنم که احمد خمینی چند سال قبلش چهار سال قبل از این که این قتل عام انجام بشه گفته بوده که مجاهدین رو باید بالکل از بین برد. بعد یک نصی داری مال 21 مای 1980 که عبار قسم غزالی آیت الله هست که همون حرفا میزنه. عبار قاسم سرحدی زاده که قبلا مدیر کل زندان ها بوده که در مورد مجاهدی که بزنه که اونا مردم نیستن و این که اینها رو ما همه رو به خاک خواهیم سپرد.
محمدی بریدانی آیت الله محمدی
بلانی حالا اسم رو من درست نمیگم میبخشیم. هر کسی که بخواد با اسلام به جنگه بعد از اینکه این رو دستگیر کردن و این که این رو نمیتونن قبول بکنن اگه تحقیل که بزنن و این که طبق قرآن این شخص باید اعدام بشه و وحشت ناترین نوعش و و زندانی بشه شکنجه که بشه تا اینکه همه ی اصابه شکست بشه. این یک صحبتی هست که در سپتامبر 81 شده، 1981. دادستان نامه از احمد خمینی رو که به آیت الله خمینی نوشته که در اون نوشته که صحبتهایی که با منتظری شده و آدم باید چی کار بکنه در مورد اینا، که اینا اشاره میکنن به چیزهایی که دادستان گفته، ولی در هر حال صحبت نشون میده که همه باید اعدام بشن. در فاطمه یه چیزی که کاملا تازه هست، این مسئله پر محمدی دفاع میکنه از این قتل عام، چون اونم خودش یکی از اعضای هیئت مرکبه و این که مال 2019 هست، چون مال 2019 سالهای سال میگفتن که قتل عام نبوده و چقدر بوده اصلا نفیش میکردن، ولی توی این گزارش هستش که هزارها نفر اعدام شدن. وقتی دارم صحبت در سر قفل آم میکنه اینه که آدم میخواد که ببینه که خب شامل چند نفر میشه اینا، ولی به نظر من هدف این کاملا مشخص شده. این چیزایی که هم من اینجا همین دادستان اینجا ارائه دادم که هدفش مشخص بوده، که در حقیقت از نظر قانونی بخوام بگن که قتل عامه چیزهای دیگه هم هست که در نظر بگیرن، ولی نظر ما این هستش که تعداد اول از همه این مسئله باید تأکید بکنه که در گوهردشت فقط یه عده کمی از این قتل انجام شده. تو گوهردشت 500-600 و شاید بیشتر بودن، ولی بقیه زندان ها فقط چیه؟ مجاهدین حق یک لیستی دادم که حدود 5000 نفر در دقیقا در طول اون هفته ها 5000 نفر اینا کشته شدن، و یه سری اطلاع دیگه هست، یک کتاب دادن که ازم کلفت داره که میگن حداقل 30,000 از مجاهدین اعدام شدن بین سالهای 81 تا 88. حالا اگه آدم این رو با آدم تقسیم بکنن که شخص شده که 6,000 نفر بودن، و خودم میبینه که این چقدر آدم پشت شدن، این میشه قتل عام، و یه قتل عامی هستی شد که در هر حال توی این چیز که دادستان توضیح داد این لغت قتل عام رو آدم باید استفاده بکنه، که این چیزی که ما باشتر کار داریم قتل عام. این هم چیزی بوده که من میخواستم بگم.
دو تا نقطه هست. آقا هسته که این دادگاه برای قتل عام مردم بشر نیستش، ما آگاه هستی، اینو فقط تو صحبت شو کردی، و این نیست که این دادگاه اونو مرد نظر داشته باشه بخواد از روی اون قضاوت کنه. در طول این روزهای دادگاه میایم توضیح بیشتری بدیم و تنظیم بکنیم، شاید نقطه اتهام عوض شه، عنوانش چیز غیر عادی نیستش، بخاطر اینکه الان اون شرط تحققی که باید باشه نیست، ولی نمیدونیم، شاید عنوان جرم عوض شد. بله متوجه هستم، ولی میخوام تو آگاه باشی که فعلا در مورد دادگاه در مورد اون نیست. نکته اتهام قتل عام و بشر نیستش. خب اون یکیش بود. این که دیگه هم هست در مورد باز ادعای غرامت مالیه. یک متخصص کارشناسی نظریه ای داده، 340 اگه تو سنت جلسه تخواست مقدمات نها کنی، 8 May 2020 دیه اون موقع اون زمان تعیین شده بوده 3,300,000,000. بعد صفحه 13 بند 58 باز نوشته که این توی اون ماهایی که مراسم مذهبی انجام میشه اون موقع است، این مبلغ مال اون ماه هاست. این مال معمولیه، واسه اون ماها 4,500,000,000. حالا شما وقتی الان توضیح دادین با توجه به این که اونجا که هم متوجه شدن بانک مرکزی تعیین میکنه، الان میسه که 4,800,000,000. یعنی درسته اینه که میگم به هر حال ارزش پول کشور اومده پایین، ولی درسته؟ بله درسته، درست متوجه شده. ما کنترل کردیم مبلغ ها اینجوریه. ما خودمون هم وقتی دیدیم واکنش نشون دادیم که این چرا اینجوریه. سوال ها من مطرح کردم، مرسی، تشکر میکنیم از تمام کل وکلای شاکی ها و کنت لویس. حالا احتیاج هست استراحت بگیریم وکلای متهم یا میخواییم شروع کنیم؟ هنوز آره بهتر استراحت الان بگیم که وسطش قطع نکنیم بعد در دقیقه 20 دقیقه. پس بعد از اون دیگه تا زور با شماست دیگه. 15 دقیقه استراحت.